ساعت 11 در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ از حمله نظامیان آمریکایی به مواضع داعش نیجریه خبر داد. وزیر امور خارجه آلمان خواستار دستیابی به یک چارچوب روشن برای تثبیت آتش بس غزه شد. و اسرائیل اعلام کرد که یک عضو نیروی قدس سپاه پاسداران را در لبنان کشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خبر داد که نظامیان آمریکایی به دستور او به مواضع و اعضای داعش در نیجریه حمله کردند. آقای ترامپ بامداد جمعه به وقت ایران در شبکه اجتماعی خود رو سوشال نوشت: امشب حمله مرگبار علیه اوباش و تروریست‌های داعش در شمال غرب نیجریه انجام شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین نوشت که پیشتر به تروریست‌های داعش در نیجریه هشدار داده بودم که اگر کشتار مسیحیان را متوقف نکنند، جهنم در انتظارشان است. گروهی از شبه نظامیان افراطی در نیجریه که از آنها به عنوان داعش نیجریه نیز یاد می شود، از سوی آمریکا متهم به جنایت علیه مسیحیان و پیروان برخی دیگر از مذاهب هستند. دونالد ترامپ در بیانیه خود کمی پس از برگزاری جشن کریسمس نوشت که تحت رهبری او آمریکا اجازه نمی دهد تروریسم اسلامی افراطی رونق بگیرد. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا هم از پشتیبانی و همکاری دولت نیجریه در پیوند با عملیات نظامی آمریکا قدردانی کرد و گفت که داعش در روز کریسمس متوجه آمادگی نظامیان آمریکایی شد. در سوی دیگر وزارت کشور سوریه پنجشنبه اعلام کرد که در عملیاتی دقیق و مشترک با ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده یکی از رهبران کلیدی گروه تروریستی داعش کشته شده است. نام او محمد شهاده معروف به ابو عمر شداد اعلام شده است. این خبر تنها ساعتی پس از بازداشت یک فرمانده ارشد دیگر این گروه منتشر شد. در ماه نوامبر در سفر احمد شر رئیس جمهور موقت سوریه به واشنگتن، سوریه به طور رسمی به ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه داعش پیوست. اما باز هم خبری درباره برخورد با اعضای داعش، این بار در ترکیه. در ادامه افزایش نگرانی ها از فعال شدن دوباره گروه داعش، مقام های ترکیه از بازداشت بیش از 100 تن در این کشور به ظن عضویت در این گروه و انجام اقدام های خرابکارانه در تعطیلات کریسمس خبر دادند. دولت انتقالی سوریه هم از بازداشت یک فرمانده گروه داعش، همونطوری که در خبر قبلی شنیدید، خبر داده. بابک غفوری آذر نگاهی کرده به این خبرها.
مقام های ترکیه میگویند با دستگیری بیش از 100 نفر از افراد مظنون به عضویت در گروه داعش، حملاتی را که برای ایام کریسمس و سال نو میلادی طراحی شده بود خنثا کردند. دفتر دادستان کل استانبول گفت پلیس به بیش از 120 محل در این شهر یورش برده و 115 مظنون را بازداشت کرده است. گفته شده که دستور بازداشت 137 نفر صادر شده بود که از این تعداد 115 نفر بازداشت شدند. پلیس ترکیه میگوید که بر اساس اطلاعات به دست آمده، هدف حملات برنامه‌ریزی شده در تعطیلات کریسمس بیشتر غیر مسلمانان بوده است. در تحول دیگری مرتبط با گروه داعش، مقام‌های دولت انتقالی سوریه اعلام کردند در عملیات مشترکی با ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا، یک مقام ارشد گروه داعش را در منطقه دمشق بازداشت کردند. احمد عدالاتی فرمانده امنیت داخلی استان ریف دمشق روز چهارشنبه اعلام کرد که یکی از مخفیگاه‌های گروه داعش در شهر المعظمیه در این استان را هدف قرار گرفته و در جریان آن طه الزعبی ملقب به ابو عمر طبیعه همراه شماری از دستیارانش بازداشت شد. این بازداشت کمتر از دو هفته پس از حمله ای انجام می شود که در جریان آن دو سرباز آمریکایی و یک غیر نظامی آمریکایی کشته شدند. واشنگتن اعلام کرده بود که این حمله توسط یک تک تیرانداز وابسته به داعش در شهر پالمیرای سوریه انجام شد. آمریکا در تلافی این حمله حدود یک هفته پیش 5 عضو داعش را در جریان چند حمله هوایی کشت. این اولین حادثه از این نوع از زمان سرنگونی بشار اسد در سوریه در دسامبر سال گذشته بود. مقام‌های سوریه گفتند که عامل حمله عضوی از نیروهای امنیتی دولت انتقالی سوریه بود که قرار بود به دلیل ایده‌های اسلامگرای افراطی اخراج شود. وقوع این حمله نگرانی ها از فعال شدن و قدرت گرفتن احتمالی دوباره گروه داعش را در سوریه مطرح کرد. داعش در زمان اوج قدرت بخش‌های وسیعی از خاک کشورهای عراق و سوریه را به مدت چند سال در کنترل خود داشت.
گزارشی بود درباره برخوردها با شبکه داعش در خاورمیانه و همینطور آفریقا که شنیدید. اما یوهان واتفول وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرد که این کشور فعلا در نیروی اعزامی بین‌المللی برای تثبیت اجرای طرح صلح غزه شرکت نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای واتفول در اظهاراتی که جمعه منتشر شد گفت که سربازان آلمانی تا رسیدن به یک چارچوب روشن و بدون تردید بخشی از نیروی حافظ صلح و امنیت غزه نخواهند بود. وزیر امور خارجه آلمان در عین حال خواستار شروع سریع مرحله دوم طرح صلح غزه شد و گفت که کشور او آماده است تا نقشی سازنده در ساختارهای مندرج در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای صلح ایفا کند. مرحله دوم طرح صلح 20 ماده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامل خلع سلاح گروه شبه نظامی فلسطینی حماس و ایجاد یک نیروی امنیتی بین المللی است. این در شرایطی است که دو ماه پس از اجرای آتش بس گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است همچنان میگوید که با خلع سلاح مخالف است. اما ارتش اسرائیل اعلام کرد که پنجشنبه در عملیات مشترکی با شاباک سازمان اطلاعات داخلی این کشور یک عضو نیروی قدس سپاه پاسداران را در منطقه نصریه لبنان کشته است. در بیانیه ارتش اسرائیل فرد کشته شده حسین محمود مرشدت جوهری معرفی و گفته شده او در واحد 840 عملیات نیروی قدس سپاه پاسداران در طراحی اقدامها علیه اسرائیل در سوریه و لبنان نقش داشته است. ارتش اسرائیل میگوید که واحد 840 نیروی قدس به ریاست اسقر باقری و معاونش محمد رضا انصاری مسئولیت هدایت و اجرای عملیات علیه اسرائیل را بر عهده دارد. ارتش اسرائیل تصویری هوایی از هدف گرفتن یک خودرو در جاده نیز همراه این بیانیه منتشر کرده است و گفته که سرنشین این خودرو کسی نبوده جز حسین محمود مرشدت جوهری از اعضای سپاه قدس در سوریه و لبنان. اما مجلس الجزایر با تصویب قانونی به اتفاق آرا استعمار فرانسه در این کشور را جرم اعلام کرد و خواستار عذرخواهی و پرداخت غرامت از سوی پاریس شد. اما پاریس در واکنش به این لایحه این اقدام را خصمانه و غیر سازنده دانست و آن را محکوم کرد. این لایحه اعلام می‌کند که فرانسه مسئولیت حقوقی گذشته استعماریش در الجزایر و فجایعی که ایجاد کرد را بر عهده دارد. این رأی‌گیری در حالی انجام شد که دو کشور درگیر یک بحران دیپلماتیک هستند و هرچند این اقدام در عمل نمادین است، اما تحلیلگران معتقدند از نظر سیاسی اهمیت بسیاری دارد. حاکمیت فرانسه بر الجزایر از سال 1830 تا 1962 همچنان نقطه دردآور روابط دو کشور است. این دوره که با کشتارهای گسترده و تبعیدهای بزرگ همراه بود تا جنگ خونین استقلال الجزایر از سال 1954 تا 1962 طول به طول انجامید. اما عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پنجشنبه در یک نشست در اصفهان با رد احتمال حمله دوباره به ایران بدون نام بردن از اسرائیل و آمریکا گفت که به تعبیر او دشمن درباره توانمندی جمهوری اسلامی دچار اشتباه شده بود و حالا که فهمیده این اشتباه را تکرار نمی کند. آقای عراقچی همچنین آمادگی کنونی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را بیش از آغاز جنگ 12 روزه دانست و گفت هیچ شواهد و قرائنی برای حمله دوباره از نظر او وجود ندارد. در روزهای اخیر گزارش‌هایی در رسانه‌های آمریکا و اسرائیل منتشر شد که در آنها از افزایش نگرانی اسرائیل از تقویت برنامه موشکی جمهوری اسلامی و بررسی حمله دوباره خبر داده می‌شد. و آخرین خبر این که عرضه بنزین سوپر وارداتی با قیمت آزاد و از طریق جایگاه‌های سیار در تهران از دیروز پنجشنبه آغاز شد. بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در مرحله نخست 5 خودروی سوخت‌رسان سیار در نقاط مشخصی از پایتخت مستقر شدند و بنزین سوپر را خارج از نظام یارانه‌ای به متقاضیان عرضه می‌کنند. خودروهای سوخت‌رسان سیار با رنگ بدنه سبز قابل شناسایی هستند. این بنزین سوپر وارداتی از سوی بخش خصوصی تولید می شود، توزیع می شود و عرضه آن بدون یارانه دولتی است. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سعد بودید.